اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو مطلب مربوط به فصل سیوم هست که باید جزء اشارات فصل سیوم تدوین بشه. اول اینکه آیا فیض منبسط مجموعه این جهان امکان هست یا نه یک امر واقعی است غیر از این مجموع و دارای مراتب، چون هر این است که فیض منبسط مجموعه جهان نیست، چون مجموع به ما و مجموع وجود ندارد ولی فیض منبسط واقعا وجود دارد. پس فیض منبسط مجموعه به ما و مجموع نیست. پس چه خواهد بود؟ یک امر گسترده است که دارای مراتب است، که همین امر گسترده وجود دارد حقیقتا بر اساس حکمت، البته یا ظهور دارد حقیقتا بر اساس عرفان، و وحدت او هم وحدت عددی نیست، چه بر اساس حکمت چه بر اساس عرفان. وحدت او وحدت تشکیکی است، چه بر اساس حکمت چه بر اساس عرفان. منتها عرفان میگوید این وجود تشکیکی دارد، عرفان میگوید این ظهور تشکیکی دارد. این مطلق است، یعنی حد خاصی ندارد. اونگاه عقل و نفس و طبع و امثال ذالک، این وجودهای مقیده تعینات این مطلقن، و رابطه این محدودها و مقیدها با این فیض منبسط همون رابطه مطلق و مقید است، نه رابطه کل و جزء و نه رابطه کلی و جزئی. وقتی رابطه کلی و جزئی نبود، این فیض منبسط مقسم نخواهد بود تا دارای اقسامی باشد و اونها زیر مجموعه این قرار بگیرند. و چون رابطه این فیض منبسط با این تعینهای عقلی و نفسی و طبعی رابطه کل و جز نیست، پس او ترکیب خارجی به این صورت که تقسیم پذیر باشد، تقسیم کمی نخواهد داشت. نه، تعینات تعینات اوین، خودش اولین تعین است و آخرین تعین. بله، چون الفیض المنبسط که میگیم، بله الفیض المنبسط که میگیم مفهوم ذهنی که نیست. شما فرض کنید یک دریای روانی که بخش بعضی از جاهاش عمیق است، بعضی از جاهاش متوسط است، بعضی از جاهاش نیمه عمیق است، بعضیش هم ساحل است، اما یک دریاست. بله بله. وقتی وحدت تشکیکی شد، او به نفسه متعین است. وقتی به نفسه متعین بود، به نفسه هم موجود است، چون وجود با تعین همراه است. و اصل این مسئله را مرحوم صدر متعلهین در همین جلد دوم اسفار صفحه 331 بیان کرده. در فصل 29 که در جلد دوم اسفار صفحه 331 آمده است، این است که فی اول ما ینشأ من الوجود الحق، وقتی قاعده علیت و معلولیت به تشعون برگشت، اونگاه قاعده الواحد هم باید به تشعون واحد برگردد. وقتی که این فصل 29 را اختصاص دادن به تبیین قاعده الواحد بر اساس عرفان، فرمودن که لما تحققت و تصورت حسب ما تیسر لک المراتب الثلاث علمت که ان اول ما نشأ من الوجود الواجبی هو الوجود المنبسط. اول ما نشأ همین فیض منبسط است، چه اینکه آخر ما نشأ هم همین فیض منبسط. اونگاه این بحث را که به پایان بردن، سوال طرح کردن که پس این تعینات و این وجودات مقیده چی هست؟ اونگاه فرمود به این که ذات اقدس اله دارای اسماء حسنا است، این مقدمه. اسماء حسنا یکسان نیستن، این دو مقدمه. بعضی ها اسم اعظمن، بعضی عظیم، این سه مقدمه. اون هویت مطلق من حیث تعین الله منشأ پیدایش این فیض منبسط است. من حیث تعین خالق و رازق و باسط و قابض و امثال ذلک منشأ ظهور تعینات دیگر است. بنابراین اولین فیضی که از ذات اقدس اله صادر می شود همون آخرین فیض است که صادر شده است و صادر شدنی است و صادر می شود. این سه نبش ماضی و حال و مضارع تو همین مجموعه است. نمی شود گفت گذشت و می آید و خواهد آمد، چون این دائم فیض گسترده زمان بردار نیست. زمان با از لاستگانه ماضی و حال و آیندهش اگر سه زل داشته باشد که ماهوال باطل، و اگر دو زل داشته باشد که ماهوال حق، دیگه ما حالی نداریم همیشه، چون تقسیم پذیر است، یا گذشته است یا آینده. زمان با این دو نبش ماضی و مضارعش در دامنه این فیض قرار دارد. بنابراین این ما امرنا الا واحده، همین فیض منبسط، اول ما صدر است، آخر ما صدر است، من حیث تعین الله. اونگاه حدود و مراتب این فیض منبسط به وسیله تعینات، به وسیله ظهور ذات اقدس الله به اسماء خاصن. در همون صفحه 331 جلد دوم در 4 سطر مونده به آخر صفحه فرمود این وجود مطلق وحدتی دارد به نحوی که مخالف با سایر وحدات عددی نوعی جنسی است، یعنی که مستحق همه وحدات است. بعد فرمودن فل وجود الحق الواجبی من حیثو، که واو زائد بود، من حیث الاسم که باید الف لام داشته باشد، من حیث الاسم که اون اسم الله است، که اسم اعظم است، که متضمن سایر اسماست، منشأ این وجود است. بعد این بحث رو ادامه میدن تا صفحه 332. اونگاه میفرمان به این که به من حیث و این که اسماء حسنا دیگر مندمج در اسم الله هستن که موسوم است این در عرفا به مقدم جامع امام الائمه، این مؤثر است در وجودات خاصی که تعیرات همین فیض اون بستن بیگار نیستن. فن مناسبت بین حق و خلق انما تثبتو به حاضر اعتبار. حالا اشکال میکنن که فین قول پس حاکمان بگن که صادر اول عقل اول است چی؟ رو در سطر سوم بیان کردن اشکال را، در سطر سوم صفحه 332 و قول الحکما که ان اول الصوادر هو العقل الاول، این رو فهمد با توجیه کرد این عقل اول منحل می شود به وجود و ماهیت، وقتی ماهیتش که تعین خاص است برداریم همون دریای بیکران وجود می ماند. بله بله، منتها یعنی این رو مطلقا دیدیم بدون تعین، مثل اینکه شما از باب تشبیه معقول و محسوس یه وقت است که دریا رو تقسیم میکنید به جای چند مایلی غربی، چند مایلی شرقی، چند مایلی جنوبی، چند مایلی شمالی، جای لنگر هست، جای لنگر نیست، جای سید ممنوع هست، جای سید ممنوع نیست، اینها را اگه برداشتید بحر بحر است. بالاخره شهوده نه شو. نه
مجرد از اینها، این زوال اینها،
مجموع اینها، چون اینها تعینات درجات همین واحد نشون میدن. این چنین نیست که تعینات هم جدا باشن، وگرنه میشه تباین. نه کثرت حقیقی است که وحدت بشه مجاز، نه وحدت حقیقی محض است که کثرت بشه مجاز. این فیض منبسط واحدون حقیقتن، کثیرون حقیقتن، و وحدتش به کثرت و کثرتش به وحدت برمیگردد، رجوع حقیقی یا با حفظ عناصر چهارگانه این میشه واحد تشکیکی. یعنی اگر کثرت تشکیکی را از دست دادی، خب یعنی اگر خلاف فرض کردیم، یعنی گفتیم این نباشد، الف را الف باشد، بله یوم الاخر، این به کثرتش به باطن برمیگردد، نه که میشکند. قرض آن است که این فیض منبسط که یک سمتش ما قبل دنیاست، یک سمتش دنیاست، یک سمتش بعد از دنیا، این گاهی بسته است گاهی بازه. اگه به هوال باسه ظهور کرد بسته است، به هوال قابض ظهور کرد بازه، بسته است وگرنه بازه. این واحد حقیقی تعینات و درجاتی دارد. وقت شما اگر بگید درجات شما برداریم، یعنی خودش برداشتیم، این چنین است. برگه شما سخن از وحده تشکیکی دارید، اگه وحده تشکیکی دارید معناش نیست که واحد یه سمت، کثیر یه سمت، شما مطلق و مقید دارید، نه کلی و جزئی، نه مقسم اقسام، نه تقسیم، نه ما میکنیم به خاطر ضرورتی دارد، ما به ضروره میابیم، نه اینجوری است. غرض آن است که رابطه فیض منبسط با قیود مشخص، رابطه کل و جز نیست، اونطوری که یک خط با پار خطا دارد. یک، رابطه کلی با اجزا نیست، اونطوری که مفهوم ذهنی با مصادیق دارد. دو، رابطه مطلق با مقید است. اون وقت ما قیود را از این برداریم، یعنی یک عنصر از عناصر چهارگانه تشکیک این حقیقت را برداریم، وقت معنیش اینه که وحدت یک سمت میافتد، کثرت سمت دیگر. این خلاف فرض است.
مطلق
در مطلق در مقید، نه پی سماعه اون شیء است که در سما سما است، وگرنه مطلق اون ما نه بل به حادث حادث است با خزقته و قدیم، اما این چنین نیست که دیگه نتواند از این مرحله بگذرد در مرحله دیگر، در این حال که در حادث حادث است، ده همون به اینه در قدیم قدیم است، چون اینها تعینات اون مطلقن. چون تعینات این مطلقن، این نظیر کل و جز نیست که مثلا اگر ما یک خطی رو به نیم شرقی و نیم غربی تقسیم کردیم، این شی در این حال که در نیم شرقی است به اینه در نیم غربی باشه. این نیست.
اگر اینجور هست که من لازم نیست که شست در این طرف بیوتن به حدد این طرف، پس چرا در رد شرام جهده صوفی ازشون مطالبه میشه که مجرد همان تعینات باید از
بله، چون آخر این
اگر همون تصویری که ما راجع به فیض مولاست میکنیم، اگر اونا همون تصویر رو راجع به حضرت حق و تعینات بکنن،
اون اشکال داره.
این اشکال به اونها وارد نیست، اینجور بحث کردن صحیح نیست.
غرضه این چون سخن باطلی است، این سخن باطلی است. ما یه فیضی نداریم که بر اساس این که اون این محضورش این است که یک تعین از تعینات خاص این حقیقت بیکران بشه واجب، قهرن واجب میشه متناهی.
نه، به همین تعینات
باشه. قرار است که
همین تعین بیکران در بیکران،
نه اون وقت واجب، یعنی همین واجب بشه مع الحادث حد حادث. خب این دیگه واجب نشد که، مع الممکنه میشه ممکن.
این بیان آخریست
در فرق نمی کند این چه این که ما بگوییم مجموع خدایی، چه بگوییم جامع خدایی، هر دو های محضور دارد. برای اینکه اونی که مجموع منطقی اشکال دیگری دارد که مجموع به ما و مجموع وجود ندارد. اگه کسی مجموع خدایی شد، اصلا منکر حق شد، برای اینکه مجموع که وجود ندارد، کل واحد هم که ممکن است. حالا اگر آمد این فیض منبسط را، اینی که هر لحظه به شکلی بتعیار در میاد، این بتعیار که هر لحظه به شکلی در میاد، آمد و گفت معاذالله این واجب است، این همون اشکال برش بار است. چرا؟ برای اینکه این معل قدیمه قدیم است، معل حادثه حادث. و اگر معل قدیم قدیم شد، معل حادث حادث شد، معنیش اینه که واجب هم حادث است هم قدیم. این محضورش اگر اسباب و حال نباشه کمتر نیست. اما
اگر
بله اونجا را معنی
در مقام احدیت اسما به نحوه لفظی هستند، حتی تمایز مفهومی هم
نداره. بله بله.
چطور اینجا میفرماید که هم صفحه 133 که اسم الله این منشأ
صدوره؟ بله خب، چون اسم الله احد هم دارد دیگه، احد هم دارد دیگه، الله احد هم دارد، واحد هم دارد. غالبا فیض منبسط رو همون فیض مقدس میدونن، غالبا گاهی که توسعه میدن فیضین را، یعنی اقدس و مقدس را زیر پوشش نفس رحمانی میدونن. خب
نفس رحمانی به این
معنی
دوم دیگه از الله
نشأت نمیگیره. چرا؟ خب اسم جامعه دیگه الله. بسیار خب، به وسیله الله، چون الان که بیان کردن ام الاسما، همه اونها وصف الله قرار میگیرن و الله وصف هیچ کدام قرار نمیگیره.
خود فیضمون
بسه
تمام اسما رو زیر
پوشش
داره.
نه، احد رو در اسما ذاتیه دارد، اما الله که ام اینهاست، منشأ ظهور چنین فیضی است. الله فوق احدیت است. اگر الله فوق احدیت است، موصوف به احد است، وصف احد قرار نمی گیرد، همتای احد نیست. همینطور که اینجا گفتن ام الاسما همین است و امام الاسما همین است، پس اونا زیر مجموع الله قرار می گیرد. تعین اول نه، داخل فیض نمی تواند باشد، منشأ فیض می تواند باشد. رابطه بین فیضهای بعدی و فیض و خود اون هویت مطلقه، این تعین الله هست. در همین جا در تلیه این بحث ما سه تا محضور داشتیم، گفتیم بقیه بحث ها زیر مجموعه این سه محضور جا میگیرن. اون سه تا مشکلی هست که ما وحدت شخصی رو باید اثبات بکنیم، یک. و حالا که وحدت شخصی ثابت شد به نامتناهی، جا برای کثرت نیست. مشکل مهم دیگر آن است که کثرات رو چگونه توجیه بکنیم، این دو. سوم این که رابطه اون واحد حقیقی با این کثرات رو چگونه تبیین بکنیم، این سه. این مهمترین مسئله ای که ما معضل ما بود این بود. در وحدت شخصی بحث برهان ثابت شد. وقتی وحدت شخصی ثابت شد غیر متناهی است، قهرن دیگه ما سوای حق سخن از وجود ندارن، نه وجود در بارنا سخن از وجود نیست، نه وجود مطلق نه وجود مقید، تا کسی بگوید منشأ این مغالطه اشتراک لفظی وجود است، این میشه ظهور. اونگاه اونها میشن ظهور، این میشه وجود. اون واحد میشه وجود، کثرت میشه ظهور. رابطه اون وجود با این ظهور را در همون صفحه 331 و 332 بیان کردن. در سطر دوم صفحه 332 فرمودن به این که فالمناسبت بین الحق والخلق انما تثبت بهذا الاعتبار. ما یه تعین جامعی داریم که این تعین جامعه جامعه مفهومی نیست، جامعه وجودی است. به این جامعه وجودی همه مراتب را زیر مجموعه خود دارد که نسبت اون حدود مقیده با این تعین جامعه نسبت کل و جز نیست که ما پاره خطا را به یک خط ممتد می‌سنجیم، از این قسم نیست. و نسبت کلی و جزئی به کلی نیست که کلی بشود یه مفهوم ذهنی، اینا بشه مصداق خارجی که تا این لابشد بشه لابشد مقسمی، از این قبیل هم نیست. اگر خواستیم تشبیه بکنیم از باب تشبیه معقول به محسوس، مثل اینکه یک دریای روانی داشته باشیم، بعضی از جاهاش عمیق است، بعضی جاهاش متوسط است، بعضی از جاهاش نیمو عمیق، بعضیش هم نزدیک به ساحل، همه اینها درجات یک واحدن. منتهی وحدت اتصالی اون وحدت تشکیکی را تداعی میکند، وگرنه این وحدت ندارد در حقیقت. چه این دریایی، این مجموعه میاه هست، این به صورت در میاید. مطلب بعدی آن است که اشاره دوم از اشاراتی که مربوط به فصل سیوم هست، این است که در ابتدای فصل، یعنی در ابتدای فصل سی در صفحه 339 پذیرفته شد که ماهیات و اعیان هیچ کدام سهمی از وجود ندارن مگر بالعرض. یعنی در همین جلد دوم است با صفحه 339 فصل سیوم، اونجا پذیرفته شد به این که ماهیات و اعیان ثابته اینها بالعرض، گرچه به ذات وجود ندارن ولی بالعرض وجود دارن. این یک مطلب. در صفحه 341 همین جلد دوم اسبار برهانی که اقام شده است، این دلیل اخصی از مدعاست، برای اینکه این برهان شامل اعیان ثابته نمی‌شود، شامل ماهیات می‌شود. پس مدعا اهم است، دلیل اخص. پاسخ این سوال این است که اعیان ثابته به اصطلاح عرب معرفت هم ماهیت است به اصطلاح فرمشتی. حیرم کرد. نه، بحث ظهورات که در فصل سی نیست. اعیان امکانی همون اعیان ثابته است دیگر. اعیان ثابته است. وگرنه درباره وجودات، وجود اون فصلهای قبلی بحث کردن. الان درباره ماهیات دارن بحث بکنن. تا آخر ملازم فرمید که سخن از ماهیت و مفهوم امثال ذالک است. بعد با این تحلیل ماهیات رو هم به مفاهیم برگرد میدن. مطلب سوم آن است که بودن، ولی اونها هم که نظیر هویت ها، ولی این هویت من حیث الماهیه عیان ثابت هم، من حیث وجود که این ثابت نیستن. مثلا زید قبل از اینکه وجود خارجی پیدا کنه، صورت ماهوی او به علاوه منهو و کمهو و کیفهوی این مجموعه که زید تشکیل میدهد که یه ماهو دارد و یه منهو، این در علم حق تعالی بوده است. بازرد. سوال سوم این است که خب یک ماهیت چگونه میتواند درجات و گوناگون وجود داشته باشد، در این نشأه طبیعی، در این نشأه مثالی، در این نشأه عقلی، در این نشأه دیگر. البته این را بحث اشکالات وجود ذهنی ماهیت حل کرد که وزاد فی انحل وجودات حفظ، اونجا این مسئله حل شد. ولی دو نکته را باید تذکر داد. یک نکته به عنوان اینکه اون سهولت اشکال بشکند یک نکته قدردانی از پدیده چنین اشکالی است. اما اون که سهولت اشکال میشکند این است که الان مثلا یه تکه خاک که بر اساس حرکت جوهری جسم رو صادق است، این با تطورات جوهری وقتی مرحله گیاهی رسید جسمیتش محفوظ، وقتی حیوان شد جسمیتش محفوظ، وقتی انسان شد جسمیتش محفوظ. خب از این جسم چون لابشت عقص شده است، هم بر خاک صادق است، هم بر گیاه صادق است، هم بر حیوان صادق است، هم بر انسان صادق است، به عنوان فصل جب و عنوان ذاتی صادق است. یعنی اگر کسی انسان را به صورت مشروع از ما طلب کنند ان انسان و ماهو، میگیم جوهران جسم و نام حساس و متحرک و میره ارادت قضا و کسب. خب این جسمان همونطوری که بر خاک صادق است، بر انسان هم صادق است. یه وقتی جسم مدار بسته است، یعنی به شرط لاست، خوش بکن جماد نه جسم. یا وقتی که بالا آمد تغذیه و تنمیه و تولید داشت، در مدار بسته عقص می شود، این دیگه نامی نیست، نبات است. لذا اون جسم مدار بسته به نام جماد بر انسان صادق نیست، اون جسم مدار بسته به نام نبات بر انسان صادق نیست، اون جسم مدار بسته به نام فرس و بقر بر انسان صادق نیست. اما وقتی مدار رو باز کنید، یعنی لاب شرط بگیرید، ببینید گرچه جماد صادق نیست ولی جسم صادق است، نبات صادق نیست ولی نامی صادق است، فرس و بقر صادق نیست ولی حیوان صادق است. این از اون سهولت اشکال میشکند و تحقیقش هم در مسئله وجود ذهنی بود. دوم این که میبینید این اشکال خب چندین بار در کتاب‌های دیگه از بدایه تا اینجا شاید ده ها بار گفته شد و خودتون در تدریس کردید و گفتید و نوشتید اینها. اما اگر دیدید در خلال درس و بحث یه اشکالی ذهن شما رو میگزد، حق شناسی کنید این جوانه اجتهاد در اون رشته است، حالا چه در فقه اصول باشد چه در رشته فلسفه و عرفان باشد. یعنی آدم کسی است که با اشکال روبرو میشه. این اشکالی که طلبه ها میخونند و میگن فین قلت قلتو انت قلت قلتو، این نقل اشکال است، نه که خود آدم اشکال داشته باشد. این در حقیقت به حمله اولی اشکال است و حمله شایانه که از خود انسان بجوشد، آدم خودش نق بزنه. اونجا که ذهن آدم را میگزد باید بفهمد که این تازه جوانه اجتهاد در اون رشته است، این رو حق شناسی کنه، به دنبالش بره. حالا اگر جواب خوبی تلقی کرد میشه له اجران چون مصیب است، و اگر بیراه رفته باشد بالاخره به صراط مستقیم منتهی خواهد شد و یک ثواب برای اوست للخاطئ اجران. یه وقت است که میبینید دو نفر تا غروب بحث میکنن، فقه بحث میکنن، اصول بحث میکنن، بدایونتهای بحث میکنن، همه اشکالات نقل میکنن و صاف اشکال بکنن، صاف هم جواب میدن، آخر روز هم چیز دست اونا نیست. اینا نقل اشکال است، نه درک اشکال. اونجایی که اشکال ذهن آدم رو آسیب میرساند زود از او رد نشید. خلاصه این منوش جوانه اجتهاد است. حالا این بحث رو بخواست خدا به پای میبریم، یعنی این فصل 31 رو. نه به تبع وجود وجودی است. حالا این در بحث جلد 6 اسوار مرحوم صدر متعلهین این نقد دارن که به تبع وجود مندمج در وجود باید باشد، و شما که سور مرتسم قائلی دو تا اشکال هست، یکی خارج از ذات قائلی در علم تفصیلی واجب به معدا که 11 قول است، یکی این که علم تفصیلی رو ثابت نکردی در متن ذات، دوم این که حضوری رو ثابت نکردید، حضوری رو ثابت کردید. دو تا اشکال از تو بحثه. خب علم حضوری محاسبا و اون است که چون محاسبا ظهور وجود است و وجود برای اون معلوم هست، پس ظهور برای اون مشهود است. یه وقت از آدم ظهور رو میفهمد، یه وقت ظهور رو میبینه. خدا رحمت کند این بزرگان رو. اینا اصلا این چه نیست که بشینند و ببافند، اصلا حرف میزنند، چه به روایت برخورد بکنن چه روایت برخورد نکنن ببینیم مزار روایت حرف بزنن. جناب قونوی در همین بحثی که حالا اینجا مرحوم صدر متعلی یک کوشش نقل میکند، ایشون در نفحه 4 از این نفحات الهیه نقل میکنن، یعنی فرمایش صدرالدین قونوی در نفحات الهیه در نفحه 4 رو مرحوم صدر متعلی اینجا نقل میکنن، البته این بخش دیگه نقل نمیکنن. در پایان صدرالدین قونوی در پایان نفحه 4 می‌فرماید که فکن من لم یره یفهم. لااقل اینجا برس که اگر اهل بصر نبودی اهل نظر باش، اگر نتوانستی ببینی لااقل بفهم. این به وزان همون عبود الله شنه که طرف لم تکن طرف انه یراک، اون حدیثی که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل شده است که از او عنوان مقام احسان یاد میکنند، که مقام احسان مقامی است از منازل سائران الالله. فرمود طرزی خدا را عبادت کن که گویا خدا را میبینی، که مقام کنه است نه انه. مقام انه همان است که فرمود ما کن تو اعبود رب اللمر، این بین راه. فرمود اعبود الله که انک ترا. اگر به اینجا نرسیدی که گویا خدا را ببینیم، لااقل اهل فهم باش، بفهم که او ترا میبینه. و علم یعلم به ان الله یرا، آدم نه ببیند نه بفهمد که او را میبینن، این عبادت غافلی نیست. همون معنا را جناب قونوی میگوید کن ممن علم یره یفهم، از کسانی باش که اگر اهل بصر نیستن اهل نظر هستن، که حرف سخن برندیست. خب بالاخره بنابر سخن عارف با سبای حق شده ظهور. انسان ظهور رو یا میفهمد یا میبیند، مثل اینکه انسان نور شمس رو یا میفهمد یا میبیند، سایه رو یا میفهمد یا میبیند و مانند اون. حالا عبارتی که مرحوم صدر متعلهی نقل میکنه، این قسمت رو بخونیم تا پایان فصل برسیم ان شاء الله، ببینیم چی در میاد. در صفحه بله دیگه، چون خود حاضر و حضور هر سه ظهور هم دیگه از یک سنخن، یعنی زیدی که با عقلش با قلبش مطلبی را مشاهده می کند، اون عالم ظهور است، علم ظهور است، معلوم هم ظهور است، هر سر از یک سنخن دیگه. در همین جلد دوم از پار صفحه 348 در اون پاراگراف آخر که فرمود لا یقال ان ماهیت کل ممکن، یک قلنایی دارد. قلنا این است که قلنا نعم ولکن الوجودات الخاصه مفصله. سطر بعدش دارد که منشأها علم الحق الاول بذاته و تعقله لمراتب الهیته و شؤونه. خب این تموم شد. اما در صفحه 349 که پایان بحث دیشب بود، فرمود به این که در هیچ مرتبه ای ما نداریم که ماهیت سابق باشد، همیشه ماهیت لاحق است. اما در مرتبه علم حق تعالی فالاعیان، یعنی اعیان ثابته، تابعه وجود حق تعالی هستند، که این وجود حق تعالی به عینه علمش به وجودات الاشیاء است. چون علم حق تعالی عین ذات او به ذات و هم این هویت و وجود محض است. و مستحضرید که این اجمالی که در کتابهای اهل معرفت و حکمت هست، اون علم اجمالی مستحضر در اصول نیست، برای اینکه اون یه علم تفصیلی است منظم به دوتا جهل لااقل، اگه اطراف علم اجمالی دوتا باشد، اگه بیشتر باشد یه بیشتر. یک علم تفصیلی به علاوه دوتا جهل میشه علم اجمالی مستحضر در اصول. اما این علم اجمالی یعنی وجود بسیط، مثل ملکه اجتهاد که میگن علم اجمالی است به فروعات. یه مجتهد ملکه اجتهادش علم اجمالی به فروعات است، بسیط است، نه یعنی جمع مجهول. خب و به ماهیات الاشیاء تفصیلا، چون ماهیات همون به تبع اسماء و صفات ظهور دارن، در مقام واحدیتن و در متن ذات نیستن، بنابراین میتوانن مفصل باشن. من جهت معلومیت ها مفصلتن ان وجود حق تعالی، ماهیات که تو مسئله وجود نیست، علم حق تعالی عین ذات اوست و اون علم به جمیع ما عداست، پس جمیع ما عدا به عنوان بسیط الحقیقت کل الاشیاء اونجا به نحوه بساطت حضور دارن و حدود اونها چون امر عدمی و نقص است جزی صفات سلبی حق تعالی است، لذا در کنار اون قضیه موجبه بسیط الحقیقت کل الاشیاء یه قضیه سالبی هست که بلیسه بشه این منها و با حفظ دوتا قضیه موجب و سالبه تناقض هم لازم نمی آید. نه دیگه، وجود اشیا اونجا. بله، اشیا ما سوا وقتی که خارج از ذات اقدس اله باشن میشن ظهور. وجود الهی اشیا یعنی در حقیقت الله همه رو داراست، میشه وجود دیگر، چون بسیط الحقیقته که کل الاشیاست. اونجا که دیگه ظهور نیست، اونجا وجود است. برای اینکه هر کمالی که پایین هست بالا به نحو احسن و اعلا داراست. اگر هر کمالی که پایین هست بالا به نحو احسن داراست، کمال ظهور وجود است، بالاتر از وجود ظهور است. همونطوری که مرحله عقل کمال وجودات مثالی را داراست و بالاتر از مثال وجود درد عقلی است، و کمال وجود طبیعی وجود مثالی است، بالاتر از وجود طبیعی وجود مثالی است، بالاتر از ظهور وجود است. و ذات اقدس اله بالای اینها را دارد، چون اگه خود اینها را داشته باشد که اون قضیه سالبه صادق نیست. اسماء صفات خارجن، بله اینا ظهورن. بله نه دیگه، نه اینکه اشیا مفصلتن باشد، لذا فرمودن اجمالن. یعنی بله، یعنی ذات اقدس اله کل الاشیاست، اجمال این تفصیل است. خب ولی ولیسه به شیء منها، چون اگر اشیا اونجا حضور داشته وجود داشته باشن دیگه لیسه به شیء منها صادق نیست. پس معلوم میشه که اشیا به حدودها و قیودها نیستن، به کمالها هستن. کمال ظهور وجود است، مثل این که مرحله عقل مرحله مثال را داراست، مرحله مثال مرحله طبع را داراست. برهانی که اقام میکنن، البته ببینید به زبان حکمت بیان میکنن البته اینها رو، خب خیلی دشوارم هست که تا آخر انسان یکسان سخن بگوید، و ایشون غالبا همون حرفهای بزرگان اهل معرفت را به زبان حکمت دارن بیان میکنن. چرا دیگه؟ سنخ تشکیکی اوست دیگر، نه دیگه. چرا دیگه؟ اگر نباشه که نمو که نمیخوام سیر کمی بکنیم که، و وقتی بالاتر رفتی ببینیم به وجود میرسیم. بالاتر از ظهور وجود است، وگرنه این آیت اون نمیشد. اگر به این کلن آیت الجلیلی حتما باید که از یک سنخ باشن، منطقه او برتر اینه، او برین اینه، و برتر از ظهور هم وجود خواهد. دیگه این آیت اون نمیشه. نه، چون وجود نامتناهی است، ظهور نامتناهی دارد. این وجود و ظهور به همین بیانی که الان فرمودن که اسم اعظم ظهوری میکند، اون چه از وجود میتراود ظهور است. سنخی که آیت و آیت است، سنخی که زل و زیزل دارن، سنخی که فی و زی فی دارن، سنخی که ظاهر و مظهر دارن، نه این سنخی که ظاهر و مظهر دارن این چنین است. و اگر سنخ او نبود میشد مباین، وقتی مباین باشد دیگه آیت برای او نیست. خب این برهان ازر علم و بر علت تام مستلزم للعلم و معلولاتها، این در بحث چیز خواهد آمد. نه، ذهن اول علم دارد بعد وجود ذهنی در ذیل علم است دیگه. لشون اکسل حملن اول وجود میفهمد، اگر اصل بودن اگر وجود ماهیت میفهمید، چون عکس الحمله است یعنی ال وجود و متعینن به شجریه. فهم ما برای اینکه ما همین از سایه به شاخص پیبریم. بله، ولی وقتی که به ما فهموندن میفهمیم که از بالا باید نگاه بکنیم دیگه. بله، پس معلوم میشه اول ما دقیق بودیم، حالا ادقیم مثلا. خب و اما فی الخارج فکذالک، پس در مقام برتر ماهیت تابع است، در مقام علم ماهیت تابع است، در مقام عین هم ماهیت تابع. چرا؟ برای اینکه فائز و مجهول لیس الا انها وجودات بسات. البته این بر اساس همون بحث حکمت بیان میکنن، وگرنه وجود بر اساس وحدت شخصی مجهول نیست، برای اینکه فقط منحصرن مال ذات اقدس اله هست. اون چی که مجهول است ظهور است، ایجاد به اظهار برمیگرده. خب وجود مجازی یعنی ظهور حقیقی دیگه. خب جعل میشه اظهار، جعل میشه اظهار. وجودات این است و الماهیاتو تابعتون در فیضان و جعل بالعرض. نجعل بسیط دارن یک، نجعل تألیفی دارن دو. بنابراین پس این صادق شد اون چه که در السنه عرفاست که موجودیت اعیان و قبول، یعنی اعیان ثابته، اعیان میگن یعنی اعیان ثابته، موجودیت اعیان ثابته و قبول اعیان ثابته للفیض الوجودی و استماع اعیان ثابته للامر الواجبی به دخول فی دار الوجود عبارتون عن ظهور احکام کل منها به نور الوجود لاتصافها بها کما مره. تمام این تلاش برای این بود که ثابت بشود خطاب به معدوم نیست. یعنی این اصلاحی که در همین جلد دوم اسفار صفحه 348 اصلاحی که شده است، انما قولنا اصلاح شده است، یعنی آیه 40 سوره نحل در نفحات قنوی هم به این آیه استدلال شده است، نه به آیه پایانی سوره مبارکه یاسین. انما امره نه، انما قولنا استشهاد شده است. خب در نشئه‌ای که ذات اقدس اله امر میکند خطاب به معدوم نیست، به این ماهیت خطاب میکند که تنزل کن و به نشئه عین خارجی محقق باش. پس در نشئه خطاب، خطاب الهی متوجه اون ماهیت است که اون ماهیت در همون نشئه به تبع علم تعالی ثابت است. خب خود ماهیت که ظهور نمی کند، حکمش ظهور می کند. و این معمایی که در صفحه، در همین جلد دوم اسفار صفحه 289 سطر دوم تا سطر چهارم گذشت که اعیان ثابته لم تظهر ذواتها ولا تظهر ابدا و انما یظهر احکامها و اوصافها و ما شمت ولا تشم رائحة الوجود اصلا معناه ما قررنا. و این در تلیعه امرم برای خیلی ها دشوار بود، حالا با این بیاناتی که مکرر فرمودن تا حدود روشن می شود. اونگاه می فرمون به این که پس اون چه که اهل معرفت گفتن که اینها وجودی ندارن، حکم اینها ظهور می کند، این حق خواهد بود. فظهر صدق ما وقع فی السنة العرفا که موجودیت اعیان ثابته و استماع اینها به امر تکوینی واجب که خدا فرمود کن، این عبارت از ظهور احکام کل از این اعیان به نور وجود، نه اینکه اینها متصف بشن به این قمر. برهانش هم در صفحه 341 گذاشت. خب حالا فین قلت شما گفتید به اینکه خطاب به معدوم نمیشود. بسیار خوب، پس ما اشیا اگرچه وجود نداشتن قبلا شیعیتشون یعنی ماهیتشون به تبع وجود سابق بلکه اسبق حضور ظهور داشت. و با این دوتا آیه چی میکنید؟ در یک جا در جریان زکریا خدا فرماد که بعد استجاب زکریا حضرت ذات اقدس را فرمود وقد خلق توکم قبلو و لم تکو شیئا. این لم تکو شیئا این چینی نیست که این شیئن خبر باشد، گرچه به حسب ظاهر منصوب است این کانه ناقصه باشد، چون این دیگه تو شی نبودی یعنی بازگشتش به لیسه تام است. خب بلن تکو شیئا در سوره مبارکه انسان هل اتا دارد هل اتا علی الانسان هیر من درک لم یکن شیئن مذکورا، یعنی شیئی بود و قابل ذکر نبود. خیلی حالا فی این قلت شیئیت رو که ذات اقدس اله نفی کرده، پس معلوم شد همونطوری که وجود نداشت شیئیت هم نداشت. از مستمع خطاب الهی چیست؟ کی خطاب را میشنود و امتثال میکند؟ و شما که گفتید در هر مرتبه بالاخره مستمع باید باشد، میفرماید به این که و اما شیئیتی که منفیست از انسان، هم کانه تامه دارد هم کانه ناقصه. فی قولی تعالی حل اتا یعنی قد اتا علال انسان هین و ملده لم یکن شیئا مذکورا، این شیئیت شیئیت ماهیت نیست که منفی شده باشد، وجود منفی است و ماهیتش به عنوان عین ثابت تبع علم تعالی اونجا حضور داشت. اون نشیئت منفیه شیئیت وجودی است که متمیز مخصوص باشد به اعتبار تمیزها به خصوصها، وگرنه ممکن نیست که انسان بگوید انسان در مرتبه از مراتب دهر لاشی بود، میشه تناقض که بگویم انسان با حفظ انسانیت این در یه مرتبه لاشی بود. اگر بخواد بگید انسان در اونجا شی بود نسبت به مراحل بعد لاشی است، بسیار خوب، حرف قبلیست. اگر بخواد بگید وجود ممتاز و مفصل خود را ندارد، بازم صحیح است. اما اصل شیئیت را نفی بکنید ولو به نحو غیر ممتاز، ولو تبعا لعلم به وجود سابق، میشه تناقض. خب دیگه این تعبیر تعبیر تناقضی است. یه وقتی میگیم که انسان هیچ وقت شی نبود، این درست است، نه اینکه یک دوران گذرون که شی نبود. قال عطا الانسان هم یک و کذا شیئیت المذکوره تو فی قوله علیه السلام کان الله ولم یکن معه شی. این روایت را جای پیدا کردن آیون مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون توحیدی که مکتبة الصدوق چاپ کرده صفحه 141 این حدیث رو نقل میکنن. عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر که امشب شب شهادت اون ذات مقدس است علیه افضل الصلوات المسلمین، عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی کان و لا شیء غیره، کان کان تام است، کان ولا شیء غیره، نورن لا ظلام فیه و صادقن لا کذب فیه و عالمن لا جهل فیه و حیین لا موت فیه و کذالک هو الیوم و کذالک لا یزال ابدا. این کان ولا شیء غیره با همه این مجموعه الیام هم هست. در همین جاجل توحید عرب صدوق صفحه 186 و صفحه 187 البته مناسبه با این معناست، نه خود این معنا. خب ولم یکم اهوشی بسیار اون وقت می فرمام این که به معلومون که ان لیس للماهیات الامکانیه اند اهل الله و العارفین، مگر شیئیت ثبوتیه، یعنی به تبع اسماء و صفات هست که اسماء و صفات به تبع ذات هست وجود ندارن. این نه این که نظیر حرف معتزله رو بخوام بگن به این که منفکتن بدون وجود ثبوت دارن، عرفا میگن این به تبع وجود حق ثابت است، خودش وجود ندارد، اون وجود مخصوص خودش ندارد. بله این وجود خاص خود را ندارد دیگر، یعنی مثلا شجر وجود خاص خود را ندارد، اثر شجر هم برش بار نیست، انسان وجود خاص خود را ندارد،
ولی رتبه وجودی دارد که اشد
درزی شده، اون در حقیقت بس بار مسلق موصوف است، یعنی علم واجب اشد است، وگرنه اثر انسانی بار نیست برو، به تبع این وجود است، لذا آثار شجری برش بار است، اما اونجا دیگه رشد نموی در کار نیست در نشأه علم تعالا. فرمود لشیئیت الا شیئیت ثبوتیه، نشیئیت وجودیه، نه البته نه این رو مرحوم صدر متعلهین تمام تلاش و کوششش اینه که حرف عرف ها را به اون چیزی که افلاطونی ها برگردوندن برگردونن به علم حضوری منتها خارج از ذات. وقتی که ماهیت باشد مشکل علم حصولی است، بلد چون اینا فرماشات دیگر دارن لابد علم حضوری منظورشونه، وگرنه ظاهر حرفشون دو اشکال دارد. یکی اینکه نظیر حرف معتزله است که بدون وجود چیزی ثابت است، در حالی که نفیان ثبوتون و احوا مراده. دیگر اینکه علمش میشه علم حصولی در حالی که علم حصولی است سواد سلبی اقتال است. اما اگر نبود فرماشات دیگر این بزرگان، ما همون اشکالی که بر حکما مشرا میکردیم درباره نفی حصولیت بر اشرم میکردیم، و همون اشکالی که بر معتزله وارد بود که ما واسطه بین وجود عدم نداریم بر این هم وارد بود. ولی هیچ کدوم از این دوتا اشکالی که بر مشرا وارد است که بر معتزله بر سخنان اهل معرفت وارد نیست. این رو مبسوطا تو جلد ششم در بحث علم اعتراضش میکنم. الا علی ضرب من المجاز ولعیل ذالکه لما سمع شیخ و طایفت الفائزت بلحق ابوالقاسم الجنید البغدادی حدیث کان الله ولم یکن معه شیرا قال ولان کما کان. و همچین ذکر شیخ علا دوله در رساله فواید عقاید در صفت اهل الله این چنین که این دیگر وحدت شهود است، دیگر وحدت وجود ندارد. و هم الذین یصلون الی مقام الوحده من غیر شبهه الحلول والاتحاد و المشاهدون جمال ربهم کما کان ولم یکن معه شی و یعرفون انه الان کما کان. بعد در همون رساله خودش گفت من جز کسانی هستم که به اینجا رسیدم و قال فی هذه رساله حکایت نفسی گفت و ابصروا، این هم باید تو گیومه یا پرانتز یا دو نقطه باشد، و ابصروا کلو شی این حال کن الا وجهه را، تموم شد. و آینو، این هم گیومه جدا، کل من علیها فان را من غیر شک و تخمین. و این مقام وحدت است، منتها محصول این که همون رصد آده این به جایی که بجز خدا نبیند که میشه وحدت شهود. البته این بخش برای اینکه جایگاه ماهیت پیش اهل معرفت چیست، اونگاه فهمودن این ماهیت که سیاب شد، اونگاه شروع را حالا به حل بکنیم. الحمدلله الله. نه این احتمال چاپخونه است، کدوم قسمتش؟ بله این که حالا این ما این دفعات رو برای اینکه فردا شب نیاریم، بله برای اینکه دیگه بار نصاب شدیم خیلی هم با محرم نمونده این میمونه. عرض کنم که سبب همش مثال روح متحره اهل بید علیهم السلام، مخصوصا وجود مبارک امام باقر است. این نفحات الهیه رو نفحه چهارم رو ملازم فرمایید، چون چی که در این بعد عبارت بعدی بخوام بخونیم از نفحه چهارم هست، صفحه 13 تا یه مقداری گذشته. بخشی از این عبارت ها رو مرحوم صدر متعلهین از نفحات الهیه صدر الدین قنوی ذکر میکنن. الحمدلله.